رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، بازم صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 صبح دوشنبه 25 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به دی شب یکشنبه 14 ماه جون سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. کشته شدن یک عضو ارشد القاعده در لیبیا، امکان ارسال تجهیزات سنگین نظامی امریکا به شرق اروپا و حکم ممنوعیت خروج رئیس جمهور سودان از افریقای جنوبی. با تعقیب تفصیل اخبار این گزارش را خدمتتان تقدیم میکنیم. مصاحبه با نخستین قاضی زن که برای عضویت در شورای ستر محکمه افغانستان پیشنهاد شده، موقف گیری مذاکره کنندگان هسته‌ای و خوشبینی در مورد توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران و مجادله رئیس جمهور امریکا برای تصویب لوایح جدید تجارتی. همچنان در این نیم ساعت گزارش وضع جمعی افغانستان و یک آهنگ نیز گنجانیده شده. با ما باشید. مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی میشنوید. مقام ها در عراق میگویند در انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در نزدیکی یک بازار در بغداد 10 نفر کشته شد. پلیس عراق میگوید در این انفجار چند موتر و دوکان صدمه برداشت. تا حال کسی مسئولیت این بم گذاری ها را ادعا نکرده است، اما در بغداد و همیان انفجارات یک امر معمول و هر روزه شده است و مسئولیت بیشتر آن را در این اواخر گروه دولت اسلامی بر دوش گرفته است. حکومت رسمی لیبیا میگوید که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی یک دهشت افغان عضو القاعده که به خاطر نقش داشتن در حمله بالای یک فابریکه گاز در الجزایر در سال 2013 تحت تعقیب قرار داشت کشته شد. در این حمله 37 نفر به شمول 3 آمریکایی جان خود را از دست داده بودند. مقام های لیبیایی میگویند مختار بل مختار روز شنبه در شرق لیبیا کشته شد. دگروال استیف وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز این حمله را موفق خواند، اما جزئیات بیشتر را در مورد ارائه نکرد. وزارت خارجه آمریکا 5 میلیون دلار جایزه را برای دریافت اطلاعات در مورد بلمختار تعیین کرده بود. گفتگوهای صلح یمن به هدف پایان دادن به بحران در آن کشور قرار است از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شود. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
به اساس گزارش ها روز یک شنبه شماری از رهبران حوثی ها صنعا را به مقصد سوئیس ترک کردند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد روز یک شنبه به مقر سازمان ملل در ژنو مواصلت کرد. عربستان سعودی و متحدانش به حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که به ریاض فرار کرده، مواضع حوثی ها و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را بمباردمان می کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه کشورهای قدرتمند جهان را متهم کرد که میخواهند به امید حصول توافق جامع با ایران تا مهلت تعیین شده در پایان روز 30 ماه جون امتیازات بیشتر به تهران بدهند.
لצערנו הדיווחים שמגיעים מהמעצמות מעידים על האצת הוויתורים שלהם מול ההתעקשות האיראנית הזאת.
نتانیاهو گفت گزارش هایی که از کشورهای قدرتمند میرسد حاکی از آن است که آنها میخواهند در مقابل لجاجت ایران امتیاز بیشتری بدهند. از آن ابتدا مفادی که در این توافق گنجانیده شده بود بد بود و با گذشت زمان بد و بدتر شده. هنوز زیر نشده که به عقل بیایند این توافق را به تعویق اندازند و برای توافق بهتر پافشاری کنند. آقای نتانیاهو استدلال میکند که در صورت حصول توافق هسته‌ای با ایران، تهران هنوز از امکانات تولید سلاح هسته‌ای برخوردار خواهد بود و در این حال کاهش و یا لغو تحریم ها به ایران کمک می کند که منابع مالی متحدان شبه نظامی خود را در منطقه تامین کند. امریکا و تکرار به اسرائیل اطمینان داده است که توافق جامع هسته‌ای با ایران تنها راه مهار برنامه هسته‌ای تهران است و به امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهان کمک خواهد کرد. مقام های امریکایی میگویند واشنگتن در حال بررسی ذخیره کردن تسلیحات و تجهیزات سنگین نظامی در شماری از کشورهای بالقان و اروپای شرقی است. تفصیل بیشتر از محمد احمدی.
گفته می شود این پیشنهاد حاوی پیام قوی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که امریکا از متحدان خود در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در شرق اروپا دفاع خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که طرح ارسال تسلیحات سنگین نظامی امریکا به پولند، بلغاریه، استونیا، لیتوانیا، مجارستان و رومانیا ابتدا باید به تایید اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا و قصر سفید برسد. توماس سیمونیاک وزیر دفاع پولند اعلام کرد که کشورش در حال مذاکره با امریکا برای استقرار همیشگی تسلیحات از جمله تانک و سایر تجهیزات نظامی در خاک پولند است.
اردوی کنیا میگوید در جریان حمله تندروان به یک کمپ نظامی 11 عضو گروه الشباب را کشته است. در این درگیری دو سرباز کنیایی هم کشته شده است. اردوی کنیا میگوید بامداد روز یکشنبه جنگجویان الشباب بر پایگاه بورا در ساحه ساحلی لامو که نزدیک سومالی است حمله ور شدند. سخنگوی این اردو میگوید دو جنگجوی سفید پوست هم در بین این تندروان کشته شده است. تعقیب و جستجو برای جنگجویانی که به یک ساحه جنگلی در نزدیک این پایگاه فرار کردن جریان دارد. و محکمه عالی افریقای جنوبی حکم ممنوعیت خروج عمرالبشیر رئیس جمهور سودان را که برای شرکت در نشست اتحادیه افریقا به جوهانسبورگ سفر کرده است صادر کرد. محکمه بین‌المللی رسیدگی به جنایات از افریقای جنوبی خواسته بود عمرالبشیر را دستگیر کند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارشات توجه شما را به مصاحبه با امینه یا انیسه رسولی جلب میکنیم. انیسه رسولی رئیس دیوان استیناف اطفال و رئیس منتخب مجمع قضات زنان افغان است که نخستین زن است که برای عضویت در شورای عالی استر محکمه نامزد شده است. خانم رسولی در مصاحبه با صدای امریکا از این اقدام رئیس جمهور افغانستان استقبال کرد.
مطمئنن که یک پیام بسیار مثبت خوب است برای افغانستان، بخصوص به طبقه ناس، به خاطر اینکه حداقل با این کاندیداتوری دقیقا احساس از این برای طبقه ناس پیدا میشه که دیگه فرق بین زن و مردان نیست. همین رقمی که قانون اساسی ما تعداد خود در برابر زن داده و رئیس جمهور هم مطابق همون تعداد و وعده که انجام داده بوده فعلا عملی ساختش و یک پیام بسیار خوب و مثبت است و دقیقا پیام است که میتونه خانمای دیگه تا آینده امیدوار به باشه که انشالله رحمان نه تنها این پست پستای دیگه هم در انتظارشان است و مطمئنن با توانمندی که دارن انشالله که کارها رو بسیار به خوبی پیش میبرن و دقیقا یک امیدواری است برن.
خب در صورت که شما از پارلمان یا شورای ملی رای اعتماد به دست بیارین بحث بود سر محکمه، آنچه که در اولویت کاری شما قرار خواهد داشت چی چیزهایی خواهد بود؟
خب در مجموع قابل ذکر میدانیم که ماده 117 قانون اساسی در ارتباط به تشکیل استر محکمه به خصوص 9 نفر میگم استر محکمه شکل از 9 نفر اعضا است که عبارت از مو اعضای شورای عالی است که یک نفر در اساس یا بحث رئیس است و 8 نفر دیگه عضو هستند. زمانی که ما اگر خاص خدا باشه و ان شاء الله رحمان اگر ما بتونم رأی بگیرم و مردم نماینده های مردم بالای ما اعتماد کنه، گرچه وقتی که ما میگیم یک شورای 9 نفری هست به این معنی که کارها به شکل مشارکتی انجام بشه، یعنی به شکل تنهایی وابسته به یک نفر نیست که فقط یک نفر تصمیم بگیره و یک خط مشی خاص خود داشته باشه.
خب یکی از مشکلات یا انتقادها یا اتهامات خیلی جدی که بالای سر محکمه وجود داره موجودیت فساد در بررسی پرونده ها است. شما چی فکر میکنید؟
اتهامی که بالای سر محکمه است، این اتهام نه تنها بالای سر محکمه است بلکه بالای تمام ارگان ها است. اما ثبوت از این بسیار مشکل است. روی هم رفته چرا بالا استر محکمه بسیار اتهام میبندند؟ به خاطر اینکه استر محکمه مرجع تامین عدالت است و چشم امید مردم به خاطر تامین عدالت به طرف استر محکمه دوخته شده و از طرف دیگر وقتی که قضیه رو ما در نظر میگیریم در قضیه دو طرف است، هم به اصطلاح مدعی و هم مدعی علیه. بسیار مشکل است که هر دوی از این آدم بتونه به اصطلاح رضایتش بگیره. بان هم تا حد امکان قضات در مجموع و از جمله من خودم واضح هست که به این اندیشه هستیم و به این فکر هستیم که این اتهامات باید رد بسازیم، به خاطر که ما قضات بسیار پاک نفسی داریم که اصلا نمیتونیم این اتهام برشان بسته کنیم.
اما شما رأی اعتماد بگیرین باعث عضو شورای لیست محکمه، اقدام شما یا تلاش شما بر از بین بردن فساد در سر محکمه چی خواهد بود؟
وقتی که من به شورا میرم کار میکنم، واضح است که هر اقدام من به خاطر تامین عدالت است، هر عمل من به خاطر شفافیت کاری است و هر حرکتی که من میکنم به خاطر عزیز که حداقل حق به اقدار برسه و بالاخره ما هم به حیث قاضی وجدانن و ایمانن راحت باشیم. تعهداتی که برای خانما میکنم، چون من قبلا هم بحث رئیس انجمن قضات زن افغانستان، البته به حیث رئیس منتخب مجمع قضات زن افغانستان انتخاب شدم از طرف قاضی صیبا. اولین کاری که من انجام دادم در ارتباط به قاضی صیبا طبقه ناز مسئله ظرفیت ارتقای ظرفیت کاری از اینا بود که ایره وقتی که من اگر خواست خدا باشه و برم در شورای عالی، مطمئنم که در اونجا هم در نظر میگیرم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما برنامه های ما را از واشنگتن میشنوید. با وجود اعلام کند شدن روند مذاکرات ایران با گروه 5+1 شماره از تحلیلگران ضمن تایید پیچیدگی این روند نسبت به نهایی شدن توافق برنامه هسته ایران تا آخر ماه جون خوشبین هستند، ولی برای نهایی شدن این توافق کارشناسان تاکید میکنند تا طرفین مذاکرات به خصوص ایران و آمریکا بر منافعشان تمرکز کنند، نه موقف گیری های قبلیشان. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
طرفین مذاکرات چارچوب توافق برنامه هسته‌ای ایران را پذیرفتند. مشکل باقی مانده به باور تحلیلگران روی نحوه برخورد با لغو تعزیرات و تفتیش از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران است. علی نوریزاده، رئیس مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، می گوید که از 14 سال بدین سو رهبران ایران برنامه هسته‌ای آن کشور را به مثابه پرونده مقدس و سنتریفوژها و تأسیسات هسته‌ای را به مثابه ناموس ایران در ذهن مردم نهادینه کردند. ولی حالا به خاطر رفع تعزیرات و رهایی از انزوای بین المللی، تهران ناگزیر است این پرونده مقدس هسته‌ای و ناموس ایرانی ها را بروی دیگران باز کند. به باور آقای علیزاده، شعار پرونده مقدس و ناموسی مشکل اساسی رهبران ایران است، نه تفتیش تأسیسات هسته‌ای و نظامی.
ولی موضوع اینه چطور اینو به مردم ایران بگن، به اون تندروهایی که سالهاست دارن شعار میدن، چجوری به اونا تفهیم بکنن که امروز ما ناچاریم این جام زهر رو سر بکشیم.
بنابراین رهبران ایران تلاش میکنند برای توافق هسته‌ای خود توجیه پیدا کنند و آن این که در صورت توافق نهایی تعزیرات به صورت فوری لغو گردد. ولی آقای نوریزاده به این اعتقاد است که لغو تعزیرات به صورت فوری و همزمان با توافق ناممکن است و مقامات ایران از این موضوع آگاهند. بنابراین تهران تلاش میکند تا حداقل لغو تعزیرات زمان بندی شود.
به هیچ وجه نمیشه تحریم ها همزمان با امضای قرارداد لغو بشه. بنابراین این سر و صدا رو راه انداختن به این امید که حداقل غربی ها یک زمانی رو مشخص بکنن، یا 5+1 مشخص بکنن که در ظرف یک سال، 6 ماه، 2 سال اگر ایران ملتزم بود به تعهداتش، این تحریم ها لغو بشه.
بحث عمده لغو تعزیرات تا حال این بوده که آیا تعزیرات به یک بارگی و همزمان با توافق نهایی برنامه هسته ایران لغو گردد و یا به صورت تدریجی. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در امریکا، میگوید که نظریه فعلی ایالات متحده این است که تعزیرات اصلا لغو نگردد، بلکه به حالت تعلیق در بیاید، طرحی که مورد قبول تهران نیست.
نظریه جدیدی که الان آمریکا مطرح میکنه میگه تحریم ها اصلا برداشته نمیشه، بلکه تعلیق میشه، یعنی به صورت معلق در میاد. هر وقت که 5+1 احساس بکنه که ایران با توافق پیش نمیره، اون وقت قادر باشه دوباره تحریم رو برقرار بکنه. این یک بخش عمده است. در مقابل این نظریه ایران خواهانی هستش که کلیه تحریم ها بلافاصله بعد از رسیدن به توافق برداشته بشه و اگر تحریم مجدد یعنی ایران تجاوز بکنه از چارچوبه توافق، اون وقت تحریم مجدد از طریق شورای امنیت برگزار بشه.
به باور تحلیلگران، چانه‌زنی در مذاکرات یک امر طبیعی است و در اکثر موارد طرفین ناگزیرند از موقف‌های اولیه خود عقب نشینی کرده و راه اعتدال را پیش گیرند. آقای نوری‌زاده میگوید با در نظر داشت پیچیدگی روند مذاکرات، راه میانه گزینه است که منافع همه تا اندازه تأمین می‌گردد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آخرین اظهاراتش گفت که برای هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا اسرار کشور فاش گردد. در همین حال جف رد که سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز اخیراً بر موقف کشورش در مورد تفتیش تأسیسات نظامی که احتمال هسته‌ای بودن آنان وجود دارد تأکید کرد. در حالی که از بلاجل توافق نهایی برنامه هسته‌ای ایران حدود دو هفته بیش باقی نمانده، طرفین مذاکرات از طریق موقف گیری ها به چانه زنیشان ادامه می دهند و اظهارات کشورهای دخیل در قضیه در حال نوسان است. تحلیلگران به این باورند که موقفگیری طرفین مذاکرات ممکن موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی شود. بنابراین بهترین گزینه پذیرش رای اعتدال به گونه‌ای است که منافع همه طرف‌ها تأمین گردد. با وجود همه نوسانات در مذاکرات و موقفگیری‌های جدی طرفین، تحلیلگران به نهایی شدن یک توافق همه جانبه خوشبینند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا از صدای امریکا هستین. توجه نمایید به آهنگ این ساعت از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی، آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش که آخرین گزارش برنامه امروز صبح ما است ادامه دارد. در این هفته مساعی هماهنگ برای حفظ اجندای تجارتی رئیس جمهور براک اوباما بعد از آن برجسته خواهد شد که قانونگذاران حزب دموکرات وی برای تصویب نهایی کنگرس از معاهدات تجارت آزاد محدوده اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام رأی خواهند داد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد جمهوری خواهان که مجلس نمایندگان را رهبری می‌کنند می‌توانند بار دیگر روی برنامه آموزش مجدد کارگران که به تصدی انکشاف تجارت یا TPA ارتباط دارد رای گیری کنند. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
هفته گذشته دموکرات های کانگریس استادگیشان را در برابر برنامه تجارت آزاد اوباما آشکار ساختند. پیتر دیفازیا یکی از نمایندگان حزب دموکرات گفت ما می توانیم آن را در همین جا متوقف سازیم و اقتصاد امریکا را نجات دهیم. به همین گونه غیر معمول جمهوری خواهان چون پال رایان به طرفداری از قصر سفید گفت هنوز هم بعض موارد است که رئیس جمهور باید برای تکمیل آن با حزبش کار کند. این موضوع هنوز به پایان نرسیده است. رئیس جمهور اوباما امیدوار است آرای آنها را برای متقاعد کردن مخالفان تجارت آزاد تغییر بدهد.
I urge those members of Congress who voted against trade adjustment assistance to reconsider and stand up.
من از اعضای کنگره که علیه تنظیم کمک‌های تجارتی رأی دادند تقاضا دارم تا تجدید نظر نمایند و در کنار کارگران آمریکایی ایستاده شوند. حداقل در ملای عام قصر سفید در برابر مشکلات خود را متحور نشان می‌دهد. جان ارنست سخنگوی قصر سفید اظهار می‌دارد
I certainly wouldn't rule out the ability of the speaker of the house to convince even more Republicans to vote for trade adjustment assistance.
من یقیناً توانایی سخنگوی مجلس نمایندگان را برای متقاعد ساختن حتی جمهوری خواهان بیشتر برای تنظیم کمک‌های تجارتی رد نمی‌کنم. ما یقیناً به این باوریم که می‌توانیم دموکرات‌های بیشتری را راضی سازیم که برای برنامه رأی بدهند که بسیاری آنها قبلاً از آن حمایت کردند و اقتصاد آنها به طور قابل ملاحظه می‌توانند مفاد آن را به خانواده‌های طبقه متوسط در سراسر کشور بیان کنند. اما تا کنون دموکرات‌های مجلس نمایندگان در برابر معاهدات تجارتی پیشنهادی مانند شراکت ترانس‌پاسیفیک از رأی دادن روی قوانین کلیدی برای تصویب آن خودداری کردند. جان بینر جمهوری خواه رئیس مجلس نمایندگان که از حامیان این لایحه هم می باشد می تواند اجلاس بعدی را برای رأی گیری تعیین کند.
When America leads, the world is safer for freedom and for free enterprise. And when we don't lead, we're allowing and frankly essentially inviting China
وقتی امریکا رهبری را به دست می‌گیرد جهان برای آزادی و بازار آزاد امن‌تر است و هنگامی که ما رهبری را به دست نمی‌گیریم و به چین اجازه می‌دهیم تا قوانین اقتصاد جهانی را تنظیم کند و آنچه که انجام می‌دهد کارگران و محصولات ما در حاشیه قرار خواهد گرفت. قانون آموزش دوباره کارگران ایالات متحده در مجلس سنا تصویب شده است و اگر مجلس نمایندگان قانون مشابه را تایید نکند، قانون تجارت در کنگره باقی خواهد ماند و یکی از اجزای مهم دستورالعمل اقتصادی رئیس جمهور اوباما شدیداً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز دوشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22، قسمن ابرالو. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 20، احتمال رعد و برق. لوگر بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 16، آسمان صاف. جلال آباد 40-24، آسمان صاف. قندوز 34-19، آسمان صاف. میمنه 30-14، آسمان صاف. اندخوی 34-20، آسمان صاف. و فیض آباد 28-9، آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. مقام ها در عراق می گویند در انفجار یک موتر تبیه شده با بم در نزدیکی یک بازار در بغداد 10 نفر کشته شد. حکومت رسمی لیبیا می گوید که در حمله هوایی نیروهای امریکایی یک دهشت‌افکن عضو القاعده که به خاطر نقش داشتن در حمله بالای یک فابریکه گاز در الجزایر در سال 2013 تحت تعقیب قرار داشت کشته شد. مقام های لیبیایی می گویند مختار بل مختار روز شنبه در شرق لیبیا کشته شده بود. وزارت خارجه امریکا $5 میلیون جایزه را برای دریافت اطلاعات در مورد بل مختار تعیین کرده بود. گفتگوهای صلح یمن به هدف پایان دادن به بحران در آن کشور قرار است از روز دوشنبه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شود. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه شماری از رهبران حوثی‌ها صنعا را به مقصد سوئیس ترک کردند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد روز یکشنبه به مقر سازمان ملل در ژنو مواصلت کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند واشنگتن در حال بررسی ذخیره کردن تسهیلات و تجهیزات سنگین نظامی در شماری از کشورهای بالکان و اروپای شرقی است. اردوی کنیا می‌گوید در جریان حمله تندروان به کمپ نظامی 11 عضو گروه الشباب را کشتند. در درگیری دو سرباز کنیایی هم کشته شده است. و محکمه عالی آفریقای جنوبی حکم ممنوعیت خروج عمر البشیر رئیس جمهور سودان را که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به جوهانسبورگ سفر کرده است صادر کرد. محکمه بین‌المللی رسیدگی به جنایات از آفریقای جنوبی خواسته بود عمر البشیر را دستگیر کنند. آقای بشیر به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در منطقه دارفور در جنوب سودان متهم است. رویدادهای خبری امروز دوشنبه در کابل. گفتگوها در مورد حقوق بشر بین افغانستان و اتحادیه اروپا امروز در وزارت خارجه افغانستان آغاز می شود. رهبری هیئت افغانی را صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و رهبری هیئت اتحادیه اروپایی را فرانس مایکل ملبن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان بر عهده دارد. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین پلان 100 روزه این وزارت را امروز دوشنبه ارائه می‌دهد. و کمک‌های مالی عربستان سعودی امروز به میدان هوایی کابل مواصلت خواهد کرد. سفیر عربستان سعودی در کابل و نماینده دفتر رئیس جمهور افغانستان در کمک‌های مالی جدید عربستان سعودی در مورد با خبرنگاران صحبت خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشید. برنامه های رادیو آزادی با تعقیب رادیو آشنا روی عین موج با آخرین اخبار و گزارشات آغاز می شه. روز خوب و خوش را برای یک و یکتان آرزو می کنیم. خداوند یار و مددگار همه ایتان.